بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. خدمت علاقمندان فراگیری علم تجوید و شنوندگان محترم رادیو قرآن سلام عرض میکنم. برنامه‌ای که تیون در خدمت شما هستیم، هشتمین برنامه از سری درس‌های آموزش تجوید قرآن کریم هست. تا به اینجا مطالبی درباره تعریف و اهمیت علم تجوید و مطالبی هم درباره مخارج حروف و مقداری هم راجع به صفات حروف خدمتتون عرض کردیم. در بحث صفات حروف تا به اینجا به 9 صفت اشاره کردیم که این 9 صفت به این ترتیب بودند: جهر و همس، شدت و رخوت و توسط، اطباق و انفتاح، استعلا و استفال. قبلا اشاره کرده بودیم که صفات دو سری هستند. یک سری اون صفاتی هستند که صفتی در مقابل خودشون به عنوان صفت ضد و مخالف خودشون دارن، مثل جهر که ضدش همس، شدت که ضدش رخوت یا رخاوت هست، اطباق در مقابل انفتاح و همینطور استعلا در مقابل استفال. و همونطور که عرض کردم، از این سری صفت ها 9 تاشو خدمتتون عرض کردیم. صفت 10 و 11 صفت اذلاق با زال و قاف و اسمات با صاد و تی دو نقطه هست که این دو هم ضد یکدیگر هستند، یعنی حروفی که اذلاق دارند دیگه اسمات ندارند و همینطور بالعکس. البته این نکته رو باید خدمتتون عرض کنم که این دو صفت در عمل خیلی به کار قاری نمیان، یعنی هیچ فایده عملی بر دانستن یا ندانستن این دو صفت اسمات و اذلاق مترتب نیست. منظور از اذلاق این است که حرفی که دارای صفت اذلاق هست به راحتی و سبکی تلفظ میشه. علمای علم تجوید میگن 6 حرف ف، ر، میم، نون، لام و ب که در عبارت فر، من، لب جمع هستند دارای صفت اذلاقند. در مقابل بقیه حروف رو میگن دارای صفت اسمات هست، غیر از این 6 حرف. منظور از اذلاق همونطور که عرض کردم یعنی راحتی و سهولت و سبکی تلفظ، و عملا ما چه این صفت رو بدانیم چه ندانیم این حروف رو اونطور که باید و شاید تلفظ میکنیم، و در علم تجوید خیلی فایدهی بر دانستن این صفت مترتب نیست همونطور که عرض کردم. البته در علم زبان عربی، ادبیات عرب، علمای این رشته از علم معتقد هستند که هر کلمه‌ای که 4 یا 5 حرفی باشه اگر یکی از حروف اذلاق درش نباشه، ما میفهمیم که این کلمه در اصل عربی نبوده، بلکه از زبان دیگری در واقع وارد زبان عربی شده. پس فایده اذلاق و اسمات همین بود که خدمتتون عرض کردم که عمدتاً برمیگرده به علم لغت و ادبیات عرب، نه علم تجوید. هرچند در کتاب‌های تجوید به تبع علمای ادبیات عرب این دو صفت رو هم جز صفات حروف ذکر کردند. با دو صفت اذلاق و اسمات بحث صفاتی که صفت مخالف و ضد دارند تمام میشه. حالا میپردازیم به صفات دیگری که در علم تجوید ذکر کردند ولی صفتی در مقابل اونها نیست. تعداد این صفات مختلف ذکر شده، اما اونچه که معروف هست و در کتب معتبر علمای تجوید اون رو ذکر کردند این است که 7 صفت غیر از اون 10 یا 11 صفت هست که جمعاً میشه 17 یا 18 صفت کل صفات حروف. اولین صفت صفت سفیر هست، سفیر با صاد، یعنی صدای شبیه صدای پرندگان یا چیزی شبیه صدای صوت. معنای لغویش همین بود که عرض کردم. ولی اصطلاحاً در علم تجوید منظور از صفیر تنیندار بودن و زنگدار بودن صداست که فقط در سه حرف وجود داره این صفت: صاد، سین و ز. همونطور که ملاحظه میکنید این سه حرف یک حالت صوت مانند درشون وجود داره. مثلا اس، از، اس. این حالت رو در تجوید بهش میگیم صفیر، صفیر با صاد، همونطور که عرض کردم. به خاطر این صفت صفیر که در این حروف علل خصوص صاد وجود داره، بسیاری گمان میکنن که برای تلفظ صحیح صاد باید خلاصه قدری صوت بزنیم تا صاد رو درست تلفظ کرده باشیم، در حالی که این تصور تصور اشتباهی است. اون چه که در صاد وجود داره صفیره که در سین هم وجود داره و به حالتی تقریبا در ز هم وجود داره و وجه مشترکی است بین این سه حرف سین، صاد و ز. نه اینکه برای تلفظ صاد باید صوت بزنیم مثلا و برای تلفظ سین نباید اینطور باشه. نه، برای هیچ کدوم نباید صوت بزنیم، الا اینکه هر ستای این سه حرف دارای صفت صفیر، یعنی زنگدار بودن و تنیندار بودن صدا هستند. برای اینکه بهتر متوجه منظور علمای تجوید از این صفت بشیم، میتونیم این حروف را با حروفی که صفیر ندارن مقایسه کنیم. مثلا صاد رو با سه سه نقطه، سین رو با سه سه نقطه مقایسه بکنیم. به این ترتیب: اس، این صاد بود، اس، این هم سینه، در مقابل سه سه نقطه، اف. همونطور ملاحظه میکنید صدا حالت گرفتگی داره، تنیندار نیست، زنگدار نیست. منظور از صفیر همین است که ملاحظه میفرمید. یا مثلا ز رو با زال مقایسه بکنیم، از. زال صفیر نداره، تنیندار نیست صدا، زنگدار نیست، حالت گرفته داره صدا. ولی ز در مقابل همونطور که ملاحظه فرمودید حالت صفیر درش کاملا شنیده میشه. به هر حال در اینجا لازم میدونم این عرض بکنم که وجه تمایز اصلی سین و صاد همونیست که در برنامه گذشته خدمتون عرض کردیم، یعنی اطباق و استعلا در صاد و انفتاح و استفال در سین. نه اینکه صاد صفیر داشته باشه و سین نداشته باشه، یا به ترتیب طور که به غلط مشهور هست بگیم صاد رو باید صوت بزنیم و سین رو نباید صوت بزنیم. نه، همونطور که عرض کردم این مطلب در هر دو وجود داره، صفت صفیر. خب صفت بعدی از صفاتی که ضدی در مقابلشون نیست، صفت مخالفی ندارن، که صفت بسیار مهمی هم هست، صفت قلقله هست. قلقله با دو قاف نوشته میشه. کلمه قلقله یعنی حرکت، لرزش. منظور از قلقله در علم تجوید این هست که بعضی از حروف در موقعی که ساکن باشند، برای اینکه صداشون به گوش برسه، به طور طبیعی یک نیم حرکت، سلس حرکت، یا بگیم یک گونه لرزشی در مخرجشون در هنگام تلفظشون به وجود میاد تا این حروف راحت بتونن تلفظ بشن و شنونده اونها رو بشنوه. به عنوان مثال قاف، اگر ما تلفظ کنیم اق، ببین صدای قاف نمیاد. اق، برای اینکه صدای قاف شنیده بشه لازم هست مختصری حرکت ایجاد کنیم در مخرج قاف، یک لرزشی ایجاد کنیم در مخرج قاف. به این صورت اق، اق، تا صدای قاف شنیده بشه. این حالت رو ما بهش میگیم قلقله. و پنج حرف قاف، با، ب، جیم و دال که در دو کلمه قطب جد جمع هستند دارای صفت قلقله هستند. به این معنا که همونطور که عرض کردم هر وقت ساکن باشن برای اینکه صدا به گوش شنونده برسه و این حرف درست تلفظ شده باشه لازم هست مختصر تکون و حرکتی در مخرج این حروف ایجاد بکنیم تا صدا کاملا شنیده بشه. به این ترتیب مثلا اق، اط، اب، اج و اد. صفت قلقله در واقع نتیجه جمع شدن دو صفت شدت و جهر هست که قبلا توضیح دادیم. یعنی این پنج حرف ملاحظه بفرمایید هر پنج تا هم دارای صفت شدت هستند، یعنی قطع صدا در هنگامی که حرف ساکن باشه و مجددن شنیده شدن آن. اب تا مخرج ب از هم جدا نشه ما صدای ب رو نمیشنویم، یعنی مخرج مسدود میشه و بعد صدا شنیده میشه، همون صفت شدت. اق، اج، اد. پس همه اینها در صفت شدت مشترکند. از طرفی دارای صفت جهر هستند، یعنی این صدایی که مجددن میخواد به گوش برسه بلند هست، صدای آهسته ای نیست، ولذا به راحتی این حالت رو ما شبیه یک نیم حرکت یا ثلث حرکت میشنویم. به عنوان مثال اقابله، اقابله، یا مثلا کلمه حق در هنگامی که روش وقف میکنیم حق، حق. پس این بند آمدن صدا همون صفت شدت. این که صدایی که میشنویم کاملا به گوش میرسه و بلند هست همون صفت جهره. اجتماع این دو صفت باعث میشه که صفت جدیدی ایجاد بشه به نام صفت قلقله. اما حروفی که مثلا شدت دارن اما جهر ندارن دیگه قلقله نخواهند داشت. به عنوان مثال کاف و تی دو نقطه، اینها هم جز حروف شدت هستند، یعنی صدا در هنگامی که این حروف ساکنن قطع میشه و بعد شنیده میشه، اما چون صفت همس دارن این صدایی که مجدد میخواد به گوش برسه بسیار بسیار آهسته هست، به طوری که انسان خیلی احساس حرکت یا نیم حرکت ثلث حرکت در این حروف نمی کنه. مثلا اک، اک. به طور طبیعی ما نمیتونیم بگیم اک، اک، یا مثلا تی دو نقطه، طبیعیش اینه که اینطور گفته بشه ات، ات، و نه ات، ات. یعنی نمی طلبه که اینطور گفته بشه. چرا؟ چون صفت همس داره، صدا بسیار پایینه. نکته که اینجا باقی میمونه این هست که تنها حرف همزه که دارای صفت شدت هست و همینطور دارای صفت جهر هست چرا جزو حروف قلقله به حساب نیامده؟ همزه هم جهر داره هم شدت، یعنی بعد مثل قاف، طا، ب، جیم، دال قلقله داشته باشه. مثلا اگر ما روی کلمه سماع وقف کنیم بگیم مثلا من السماع، باید یه همچین حالتی به همزه بدیم تا صدا شنیده بشه، به اصطلاح قلقله بهش بدیم. ولی در هیچ کتاب تجوید همزه رو جزء حروف قلقله ذکر نکردند. چرا؟ علتش این هست که همزه در زبان عربی حرفی است سنگین، به اصطلاح بهش میگن اثقل الحروف، یعنی سنگین ترین حرف. حرفی است که خیلی با سنگینی ادا میشه، از انتهای حلق تلفظ میشه و با سنگینی. وقتی ما همزه رو در حالت سکون تلفظ میکنیم این سنگینی خود به خود حرف همزه رو برای ما ایجاد میکنه، شنونده صدا این حرف رو در واقع میشنوه و به طور طبیعی وقتی میخوایم تلفظ بکنیم نمیتونیم قلقله بهش بدیم، یعنی قلقله دادن به حروف قلقله امریست طبیعی، اما در همزه به خاطر ثقلی که در این حرف هست امریست غیر طبیعی. به عنوان مثال کلمه مؤمن رو در نظر بگیرید. اگر ما بگیم مؤمن مؤمن، این حالتی که حالتیست غیر طبیعی. اما مثلا کلمه صمد، الله الصمد، الله الصمد، این صدای دال، تلفظ این صدا بسیار طبیعی است. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، این صدا خیلی طبیعی ایجاد میشه. اما مثلا کلمه سماء، این حالت غیر طبیعی است. این ثقل همزه باعث میشه که صفت قلقله نداشته باشه، هرچند صفت جهر و شدت رو داره. خب حالا بعد از اینکه صفت قلقله برای ما روشن شد و دانستیم چه حروفی قلقله دارن و چرا قلقله دارن، یک نکته دیگه از این صفت باقی میمونه و اون این هست که بعضی از علمای تجوید معتقدند قلقله در واقع حرکت نیست. درستم هست، حرفی که قلقله داره در واقع ساکنه، اون حالت لرزش و حرکتی که در مخرج این حروف ایجاد میشه فقط برای شنیده شدنه این حروف هست. ولی بعضی خواستن مطلب رو قدری محکمتر بکنن، گفتن قلقله باید میل به یکی از حرکات سگانه داشته باشه، مثلا میل به فتحه. به عنوان مثال مثلا کلمه اقرب، 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 این قاف که قلقله داره، این حالت لرزش و تکون و حرکت کمی میل به فتحه باید پیدا بکنه بنابر قولی. بعضی معتقدند که باید میل به حرکتی پیدا بکنه که در حرف قبل از این حرف قلقله هست. اگر حرف قبلی فتحه است، قلقله هم میل به فتحه داشته باشه. اگر حرف قبلی کسره است، قلقله هم میل به کسره داشته باشه. مثلا در کلمه احد که قبل از دال فتحه است، قلقله رو معتقدن اینطور باید ایجاد کرد. احد، 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 میل به فتحه پیدا بکنه، نه فتحه کامل. نیم حرکت، ثلث حرکت، بلکه همطور عرض کردم مثلا حرکت نیست، بلکه لرزش و تکانیست در مخرج حرف برای شنیده شدن حرف. و حالا اگر قبل از این حرف قلقله ما کسره وجود داشته باشه، مثل لم یلد، لم یلد، اینجا میل به کسره پیدا میکنه. علی حال این دو قول مشهور هست بین علمای تجوید. قول دیگری هم هست که هرچند کمتر گفته میشه اما چون در کتب تجوید ذکر شده اینجا اشاره به اون میکنیم، و اون هست که حرکت قلقله تابع حرکت حرف بعد از خودش باشه. این دیگه خیلی کمه و شاید قاریان محترم کمتر اینو شنیده باشن. علی حال همون دو قول اصلی رو ما بیشتر بهش میپردازیم و یکی از اون دو قول رو قاریان محترم خوب است که اختیار بکنن و حروف قلقله رو یا دائما به سمت فتح قلقله بدن یا با توجه به حرکت حرف قبل. البته در مورد قاف و طا که از حروف استعلا هستند و علل خصوص طا که اطباق هم داره، طبیعی است که ایجاد حالت کسره، یعنی میل به کسره در این دو حرف تقریبا غیر طبیعی است و چه بسا بهتر باشه در این دو مورد همیشه میل به فتحه داشته باشه، حتی اگر قبلشون کسره باشه. مثلا کلمه قطمیر، قطمیر، که بهتره گفته بشه قطمیر نه قطمیر. این نکته نکته است که رعایتش خوب و پسندید است. حالا چند کلمه ای رو هم از کلماتی که حروف قلقله دارن به عنوان مثال من خدمتون تلفظ میکنم تا کاملا روشن بشه. مثلا این کلمات: احد، صمد، الله الصمد، لم یلد، لم یولد، الحق، الحق، که این حرف در اینجا مشدده، باید تشدیدش هم رعایت بشه در هنگام قلقل، یعنی مکس مختصری بشه که تا دو تا حرف قاف تلفظ شده باشه و بعد قلقل بیاد. یا کلمه اقابل، کلمه محیط، محیط، اطراف، ابراهیم، ابراهیم، یا ابراهیم اگر سعی کنیم به فتح تمایل داشته باشه قلقلمون. تب، تبت ید ابی لهب و تب، اجرا، اجرا، و یا کلمه حج، حج. خب دوستان عزیز، علی‌رغم اینکه بنا داشتیم که در این برنامه تمام صفات رو بگیم و بحث صفات رو به آخر برسونیم، متاسفانه با به اتمام رسیدن وقت برنامه این کار میسر نیست و دنباله بحث رو به جلسه آینده موکول میکنیم. تا اون برنامه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.